أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله آل الله. امروز رو روز شهادت امام سجاد نوشتند. ما این شهادت عظیم و دلخراش رو به پیشگاه مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواح آل تراب مقدم الفدا و به همه پیروان مکتب اهل بیت و به شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. زندگی امام سجاد و اون وقتی که بار مسئولیت امامت به دوش ایشون افتاد، یه دوران بسیار سختی، خیلی دوران عجیب و غریبی بود. دیگه پیداست در یه زمانی که اون وقعه عاشورا به وجود بیاد و مردم برای خدا بیان امام حسین رو بکشن، بگه یا خیل الله ارکبی، خطاب بکنن به اونها که ای لشکر خدا سوار شید حمله کنید به خیمه های امام حسین. در شام به قصد قربت آینه بندی و زینت بکنن که از اهل بیت وارد میکنه، اسیر میاره. نیچه اوضاع وارونه ای بوده در یه همچه زمانی که رعب و وحشت خفقان سراسر کشورهای اسلامی رو گرفته. کی جرأت میکند اسمی از اهل بیت ببرد؟ با اتهام میکشتند. یک کسی رو متهم میکردن این شیعه است، میرفتن خانهشو خراب میکردن، زن و بچهشو اسیر میکردن، انبارشو غارت میکردن با اتهام. دیگه چه برسد ثابت بشه؟ که نقل میکنن کسی میخواست یک روایتی از اهل بیت بخونه برای دیگری، میبرد تو خانه در رو میبست مخفیانه، قسمش میداد که به کسی نگی درز نکنه، با این اختفا و تعهد گرفتن همسال نه یه روایت براش بود در فضائل اهل بیت. در یه همچه زمانی امام مسئولیت بار سنگین امامت رو به عهده گرفت. چون دو ساله بودن امام سجاد که شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام پیشون، دو سالشون، دو سال در زمان امیرالمؤمنین، 10 سال زمان امامت امام مجتبی، 10 سال بعد امامت پدر بزرگوارشون امام حسین، تا شهادت در ایام عاشورا 22 ساله بود امام سجاد علیه السلام. 22 ساله بار مسئولیت امامت به دوششون اومد تا 35 سال، 35 سال، 34 سال بعد از وقعه کربلا امامت امام سجاد. در این حال در اون بحران این خفقان و ارعابی که بود، امام حالا جرأت نمی کردن بیان جلسه‌ای داشته باشن اصحابی چه، ولی با همون دعاهای صحیفه سجادیه، اون ناله ها که یک دوره معارف اسلام رو در همون دعاهایشون پیاده کردن، رساله حقوق که به نام اون حضرت هست. در این حالی لابلای این جمعیت های اصحابی هم داشتن. مرحوم شیخ در رجالشون 172 نفر رو از اصحاب امام سجاد اسم میبره، کسان مثل ابو حمزه سمالی، یه افراد عالم دانشمند، سید ابن جبیر که شرفی درد دست حجاج ابن یوسف قید شد، اینا از اصحاب خاص امام. بالاخره لابلای وقت ها در که حضور حضرت می کردن روایتی می گرفتن، عرض کنم که امام مطالبی براشون می فرمون، ارشاد، هدایت، راهنمایی. بالاخره شیعه رو حفظ کرد امام با همون خفقان، نگذاشتن اینا متلاشی بشن از بین برن، شیعه قطع بشه. این ارتباط و اتصال. ولی خب بیشترش به وسیله همون دعا و گریه و توسل و امثال اینها بود. طاووس یمانی میگه من تو مسجد الحرام شب بودم، از یه گوشه ای از مسجد کنار تو داخل حجر ظاهر تحت المیزاب، میگه اونجا یه نفر در تاریکی شب گریه میکرد، دعا میخوند، ید او و ید کی حس کنم که میگه تعمل کردم تمام بشه نمازش برم، نمیم کیه این آقا. وقتی تمام شد رفتم فعضا هو علی ابن الحسین علیه السلام، دیدم امام سجاد است. طاووس یمانی خودش از عارفین میگه گفتم یبن رسول الله رأیتو که علا حالت کذا و کذا، اینجور ناله میکردید، اینجور از خوف خدا لرزه در اندام شما بود، عشق میریختید، در حالتی که ولکه سلاسه ارجو ان تو امنک من الخوف، سه ویژگی در شما هست، من امید دارم که با این سه ویژگی هیچ خوفی شما نداشته باشید، که از خوف خدا و ترس خدا و اینجور ناله کنید، گریه کنید. با این سه ویژگی امام فرمودن چیه اون سه ویژگی؟ گفت احدها انکه ابن رسول الله، اولیش نیست که شما پسر پیغمبر، با یه همچه انتصابی، با یه همچه شرافتی، شما دیگه نباید ترسی واهمه قیامت داشته باشید، همین پسر پیغمبر بودن بسه برای شما. دوم شفاعت و جدک، جد شما شفاعت مال اوست، هزاران میلیون ها جمعیت رو پیغمبر شفاعت میکنه، با این وصف شما اینجور از خوف خدا ناله میکنید، گریه میکنید. سوم رحمت الله، رحمت الهی واسع است، وسعت داره رحمت الهی، با توسعه رحمت الهی اینجور شما جز میزنید. حضرت در جوابش فرمود اما انی ابن رسول الله فلا یعممون، این که من پسر پیغمبرم این هیچ امنیتی بر من نمیاد، برای اینکه قد سمعت الله تعالی، من شنیدم آیه قرآن را که خدا فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون، قیامت لا انصاب بینهم، از نسب سوال نمیشه، تو پسر کیسی، پدرت کی بود، با چه فامیلی، با چه خانواده‌ای منسوبی، قرآن فرمود اینا حساب نمیشه. پس من پسر پیغمبرم اما نسب قیامت مفید نیست. اما این که گفتی شفاعت جدم، اونم باز امنیتی بر من نمیاره، عرض کنم که کان الله یقول لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفعا حق شفاعت ندارن الا کسی را که خدا بخواد، الا لمن ارتضا، و من نمیدونم من مرضی پروردگارم که اونا شفاعت بکنن در حق من یا این دو. سوم فرمود میگی رحمت خدا، اونم باز امنیتی بر من نمیارد، فا اینا قرآن فرمود رحمت الله قریب من المحسنین، هر ستاره امام با قرآن جواب بشه، رحمت خدا قریب من المحسنین، و من نمیدونم من المحسنین هستم یا نه. بنابراین ما هستیم و عمل خودمون، اگر عملمون بتونه ما را نجات بده قیامت و الا نسب و شفاعت و رحمت و اینا نمیشه امیدوار بشون. بالاخره لذا این بود که امام با همین اومدن بیرون و گریه و این موعظه ها و این نصیحت ها ارشاد میکردن، هدایت میکردن. همین عرض کنم که شبها روش امام این بود همیان دوش بگیرد بره در خانه فقرا، اینا تأثیر گذار بود. هم خود امام عرض کنم که با این عمل انفاق فی سبیل الله و اون قرب الهی را برای خودش به دست می بود، هم تأثیر گذار در مردم می دیدن می فهمیدن، موارد متعددی برخورد می کردن. زهری میگه شب سردی بود، بارندگی هم بود، زمین هم گل بود، دیدم یه نفری همیان بزرگی به دوش داره، گفت فکر کردم دزده. توی همچه شب تاریک، سرما، شب بارندگی، زمین گلالود، یه همچه باری به دوش گرفته شد، گفت رفتم جلو، به نظرم اومد مثلا دزد باشد. رفتم جلو دیدم آقا زینالا چیه اینا؟ فرمود یه سفری من در پیش دارم، این بار سفرمه. اجازه بدید من بیارم. فرمود غلام من همراهم، اجازه بدید اون کمک کنه. فرمود زحمت سفرم و خودم میخوام به دوش بگیرم، نمیخوام به دوش دیگری باشه، برو دنبال کارم. نداشتن دنبالش بگیر، دنبالشون بگیر. میگه فردا پس فردا دیدم امام در مدینه بودن، رفتم سلام کردم، آه شما مثل قصد مسافرتی داشتید، از سفر نرفتید. فرمود مرادم سفر آخرت نه سفر دنیا. و این همیانی بود که شبها در خانه های فقرا بره، پول بذارد، نان بذارد، غذا بدهد. حتی یکی از پسر عموهای امام، ابن عم امام بود، وضع فقری داشت. امام می رفتن شب در خانش، پول می دادن، غذا می دادن، گلایه می کرد. می گفت که علی ابن الحسین پسر عمم از وضع حال من خبر داره، به من کمک نمی کنه. یه توهینی، یه عرض کنم که بدی نسبت به امام نثار می کرد و به اون تعریف می کرد شما می آیی کمک به من می کنی، اما علی ابن الحسین به من کمک نمی کنه. و امام نمی فرمود من علی ابن الحسین. قضا رو می دادن، پولو بهش کمک می کردن، می رفت. این روش امام بود. در نمازشون می ایستاد به نماز. تو روایت برد در نماز جوری امام با حضور قلب و خشوع ایستاده بود که مثل یه چوب خشک. تعبیر تو روایت این است مثل چوب خشک. اگر باد یه وقت عبای حضرت رو حرکت میداد با یه همچه حالت خضوع و خشوع در مقابل پرورده. یه بچه داشتن افتاد تو چاه، سر و صدا تو خانه بلند شد از این وقت بودو بودو بچه رو از اون چاه در بیارن. امام در حال نماز بوده، بعد گرایه کردن به امام که شما سر و صدا رو شنیدید، مثلا منتظر بودن امام نماز رو قطع کنه بودو به مثلا برن. هر حضرت به اون طرف هر بود ما شعرت تو نفهمیدی انی کنت اناجی ربن عویما. میدونی من در چه حالی بودم؟ با کی داشتم اناجاتو کردم؟ انی اناجی ربن عویما. و خودشون تمام شد نمازشون، اومدن رفتن دست مبارکشون رو دراز کردن، بچه رو از تو چادر. فرمود من نماز خدا رو حفظ کردم، خدا هم بچه من رو حفظ کرد. این روشون هست. امیدوار هستم انشاءالله بتونیم در مطالعه در روش اون حضرت از نظر عبادت، بندگی، ارشاد، هدایت، خصوصیاتی که در زندگی اون حضرت بود بتونیم یه بهره انشاءالله داشته باشیم. عرض کنم که بحث ما در همین عناوینی است که در جراحات و شجاج هست. مسئله دو امام فرمود الجائفه، مسئله یک دامغه بود که دیروز خوند. الجائفه، یکی از عناوینی که دیگه براش تعیین شده جنایتی است که به اطراف و اعضای بدن وارد میشه. جائفه است. در دو جهت بحث بکنیم. یکی موضوع جائفه از چیه؟ معنای جائفه چیه؟ آیا از شجاج است یا از جراح است؟ از جرحایی است که به بدن میرسه یا از اون جرحا و زخمایی است که به سر و صورت که شجاج میگه، این کدومه؟ یکی هم دیهش، دیهش چقدره؟ اما موضوع خود جائفه گفتن تزید و علل معمومه بالحکومه. خب دیش که معلومه، دیه معمومه است، همون 33 شطور. دیه معمومه رو گفتیم 33 شطور سرزه دیه است. چون این از معمومه یه مقدار اضافه داره. معمومه این بود که میرسید به خریده، اما این خریتر هم پاره کرده، رسیده به مغز. خب یه قد اضافه داره بر او، یه جنایت بیشتره. در حد سرز که میگیم اون مالت معمومش، اون حد اضافه هم باید یه چیزی داشته باشه. در شهر مقداری براش تعیین نشد، نگفتن برای پاره شدن و شکستن خریتر دیش چقدره. لذا اونجا رو حکومت میگه. حکومت یعنی ما یحکم به الحاکم. حاکم باید با یک قرائن و شواهد و اینا که ملاحظه میکنن مثل جا، حالا بعد حکومت هم معنا میکنه، قبلا هم گفتیم باید یه مقدارم ما حکم به الحاکم بهش اضافه بشه، اونو با یک قرائن و شواهد و چقدر هزینه شده و چقدر هزینه داره و چقدر لطمه اذیت وارد کرده و با یه همچه حسابایی یه مبلغی حاکم معلوم میکنه. پس سلس دیه و حکومت، سلس دیه برای دیه تا حد معمومش، اون حکومت مال اون اضافهی که دارد که پاره شدن خریده باشه. عرض کنم که جائفه تعریفی که براش شده معمولا تعریف کردن اینجور تعریف میکنم که به انها هیلتی تصل الالجوف، اون جنایتی است که ضربه ای است که وارد میشه، تصل و الالجوف، به جوف بدن میرسه، من ایل جهات کان، از هر جهتی. جوف یعنی داخل بدن، داخل بدن رو میگیم جوف، که فضای خالی هست اون رو میگیم جوف. اون جنایتی که به جوف برسه، یه چاقو میزند تو شکم، خب میرسد به یه فضای باز، اینو میگیم که رسید به جوف. من ایه جهتن کن، از هر سمتی، یه وقت به شکم میزنه میرسد به جوف، یه وقت به پشت میزنه میرسه به جوف، یه وقت پهلوی راست و چپ میزنه باز میرسه به جوف، به سینه میزنه میرسه به جوف. حتی بعضی گفتن به این سقر که این گودی نهر زیر گلو، این اینجام باز فرو بکنه به جوف میرسه. اون جنایتی که تسهل و الالجوف من ایل جهات کان، من تعن من بطن او زهر او جنب او صدر، از هر طرف، یه شکم به پشت، طرف راست، پهلو، پهلوی راست، پهلوی چپ، به طعنتن او رمیتن، فرق نمی کند طعنه باشه، طعنه ضربه است، یه چاقو می زن فرو میره تا جوف می رسه. یه وقت رمیتن یه تیر می زن، یه گلوله می زنه به شکم، میره در داخل اون جوف، اینم جائفه است. فرق نمی کند که چاقوی چیز تیزی است که فرو میره تا می رسد، یه وقت چیزی که وارد میشه مثل گلوله و امثال این. نه اونو جایفه نمیگه. جایفه این است که به جوف برسه، بره داخل. عرض کنم که خب از این عبارت ما چی فهمیم؟ از این تعریف که بیشتر بزرگان تعریف جایفه رو اینجور کردن، اونیست که التی تصل و الال جوف. جوف یعنی چی؟ یعنی داخل بدن. پس این میشه از زخم هایی که به بدن میرسه، نه به سر و صورت، میشه من الجراح نه من الشجاج. شجاج اون زخم هایی که اختصاص به سر و صورت داره، اون اسمش رو میذاشیم شجاج، همون هشتا بود که گفت. پس جائفه دیگه از شجاج نیست با این تعریف. میگه اونیست که به جوف برسه. جوف، جوف بدن، داخله بدن، فضای داخل. پس از این استفاده میشد که این جائفه من الجراح لم لا من الشجاج. از این جهت مرحوم صاحب جواهرم بعد از این که همین تعریف رو که عرض کردیم مرحوم محقق در عبارتشون در شرایع داره، مرحوم صاحب جواهر دنبالش فرماد که ولذا کانت من الجراح لشجاج. با این تعریف جائفه جزء جراح میشه، جرحایی که به بدن میرسه، نه شجاج اون زخمهایی که مخصوص سر و صورت. این رو صاحب جواهر میفرماد لذا کانت من الجراح لشجاج المختص بالرأس اول وجه. در مفتاح الکرامه میگه و ظاهر المعظم، ظاهر عبارات معظم علما انها من الجراح لشجاج، که جائفه معظم اعلام و اصحاب ازشون استفاده میشد که این رو جزء جراح میگیرن نه جزء شجاج. پس هم از تعریف اینجور برمیاد، هم مرحوم صاحب جواهر این رو میگه اختصاص به جراح شجاج نداره، و هم صاحب مفتاح الکرامه میگه ظاهر المعظم اینه. در مقابل این سه نفر از بزرگان اونا میگن که جائفه از شجاج است که مختص به سر و صورت، زخمی است که به سر وارد میشه، اونو میگیم شجاج. همین که گفتیم به سر میرسد به جوف میگن، مرادشون رسیدن به مغزه، به سر وارد میشه، جمجمه رو میشکنه، اون خریتر هم پاره میکنه، میرسد به مغز، میگن به جوف رسید، اینو میگیم شجاج. سه نفر از بزرگان ادعاشون است که این جائفه من الشجاج مختص به سر و صورت. یک مرحوم صدوق در مقنع میگه بل جائفه هیلتی قد بلغت جوف الدماغ. میگه جائفه اونیست که به جوف دماغ برسه، استخوان رو میشکنه، جمجمه رو، خلیته رو پاره میکنه، میرسد به دماغ، اینو میگیم جائفه. پس از مختصات جراحتی است که به سر وارد میشه، اینو مرحوم صدوق میگه. یکی مرحوم کلینی است در فروع کافی، ایشون فرمود ول مأمومه، مأمومه هیلتی تبلغ ام الدماغ، که قبلا گفتیم مأمومه اون است که به ام الدماغ یعنی به اون خریته، تا اونجا را جرحی که وارد میشه بهش مأمومه میگیم. ثم الجائفه، از مأمومه که رد میشه میرسد به جائفه و هیلتی تسیر و فی جوف الدماغ. اگر خریته رو پاره کرد فرو رفت در مغز، در جوف دماغ، اونو میگیم جائفه. این دوت، یکی مرحوم صدوق میگه جائفه مختص به جرحی است که به سر وارد میشه و میرسد به دماغ، به مغز، اینم صدوق. یکی هم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی در مجموع الفائده، ایشون هم میگه ظاهر این است که یه احتمال میداد که این از مختصات عرض کنم که سر و صورته، جرحیست که به سر و صورت وارد میشه که همین میخوره به مغز و به جفت میرسه، اینو میگیم جائفه. این سه بزرگوار برخلاف مشهور و برخلاف معظم که میگن جائفه مختص به سر و صورت نیست مال بدنه، این سه بزرگوار میگن نه این از شجاج است. اینها استدلال میان، دلیل میانن به سه روایت که دو تاش صحیح هست، تمسک میکنن به سه روایت که از این روایات استفاده میشه که جائفه من الشجاج از زخم و جراحاتی است که به سر و صورت وارد میشد نه به بدن. عرض کنم که پس سه نفر از بزرگان در مقابل معظم در مقابل مشهور اینا جائفه رو از شجاعت میدونن، استدلال میکنن به سه روایت. حالا خوب روایت رو بزنیم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.